الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که خمس به چند قسمت تقسیم می شود. مشهور بین فقها امامیه این است که خمس به 6 قسمت تقسیم می شود. مرحوم علامه در مختلف فرموده است المشهور ان الخمس یقسم 6 اقسام. ذهب الیه الشیخان، شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن الجنید، همان ابن الجنید که گفته شده بود که مخالف است و قائل است به این که خمس 5 قسمت میشه، علامه در مختلف میگه ایشان جزء مشهور هست که میگوین خمس 6 قسمت میشه. و ابن البراج و باقی علمائنا و نقل عن بعضهم انه یقسم 5 اقسام. در جواهر هم داره که المشهور بین الاصحاب شهرتن عظیمه تکاده تکون و اجماعا بل هی کذالک فی صریح الانتصار و ظاهر الغنیه. سید مرتضی در انتصار ادعای اجماع کرده بر 6 قسمت بودن خمس. ظاهر ابن زهرم در کتاب غنیه ادعای اجماع بر این مطلب هست. مرحوم شیخ طوسی هم در تفسیر تبیان ذیل آیه شریفه و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه فرموده است که ابتداءً فرق بین غنیمت در این آیه شریفه و فی در آیه شریفه سوره حشر که می فرمود و ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل. فرق این دو این است که فی ما یؤخذ بغیر حرب بغیر قتال هست، غنیمت ما یؤخذ بقتال هست، و لذا فی که ما یؤخذ به غیر قتال هست تمامش لله و للرسول و لذل قربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل هست. ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله نفخمسه لله، چون به غیر قتال به دست آمده در قبل از اون آیه سوره حشر هم هست که و ما افاء الله علی رسوله فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء. مرحوم شیخ طوسی در تبیان می فرماید که وقال قومون الفیع و الغنیمه واحد، آیه خمس غنیمت با آیه فیع یک چیزن، هر دو غنیمت جنگی را میگویند. منتها دیدن که در آیه فی نفرمود خمس حول الله، در آیه غنیمت فرمود خمس حول الله، مجبور شدن بگن آیه غنیمت ناسخه آیه فی هست. در پرانتز عرض کنم مرحوم آقای خویی هم همین قول رو قائله، میگه آیه غنیمت مقیده آیه فیه. آیه فی مطلق بود، ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله، نفرمود فقم سهول الله، ولی با آیه غنیمت که داشت فعن لله خمسه تقیید می خورد. که انصافا همینطور که مرحوم شیخ طوسی هم داره، این که ما آیه فی و آیه غنیمت رو یک چیز بگیریم، این خلاف ظاهر هست و این رو هم من اضافه کنم که اصلاً این جمعی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده عرفی نیست. بیان بگن این خانه مال زید است، بعد در جای دیگه بگن یک پنجم خانه مال زید است، بگیم حمل مطلق بر مقید. آخه این همون تقیید شبه تقیید، تخصیص اکثر و تقیید اکثر هست. چهار پنجم رو خارج میکنید، میگید فقط ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله، یعنی یک پنجمش مال خدا. خب این چه جمع عرفی هست؟ نه، تخصیص اکثر است. میخواستم ارز کنم شبه تخصیص به فرد نادر است، ولیکن واقعا تخصیص و تقیید اکثر است و مستحجن است. و ذیل آیه شریفم که داره کیلا، در ذیل آیه شریف افی داره کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، نمی سازه با اینکه هم کنیم این رو بر خمس غنیمت جنگی. حالا خمس غنیمت جنگی هم تقسیم مال خدا و پیامبر و عرصه که امام و سادات فقیر باشد، چه تناسبی داره با این که بگیم ما این خمس را در غنیمت جنگی جعل کردیم تا ثروت در میان اغنیا نترخد؟ حالا یک روز جنگ بشه، غنیمت ببرن، کل غنیمت رو به مقاتلین ندیم، یک پنجم رو برداریم بابت خون، بگیم ما این کار رو کردیم تا ثروت در میان اغنیا نترخد و توزیع عادلانه ثروت بشود. عرفی میکن هست فی بالمعنى الاعم شامل انفال هم می شود. واقعا ثروت های عمومی در اختیار خدا و پیامبر و امام باشد، این صحیحه بگیم، ثروت‌ها فقط در دست اغنیا قرار نگیرد که انفال را تصاحب کنند، زمین‌های موات را به نام خود ثبت کنند، جنگل‌ها را بین خودشان تقسیم کنند. خیلی معنای لطیفی است که ما بگیم سیل و انفال مال خدا و پیامبر و امام است و این را ما مال به اصطلاح حکومت اسلامی قرار دادیم تا ثروت در میان اغنیا فقط گردش نکنه. خب حالا عرض میکنم اونها در اختیار حکومت اسلامی و حکومت اسلامی باید تأمین بکنه فقرا را. حالا میرسیم انشاءالله به بحث آیه سه. ببینیم آیه سه یا مراد انفال است یا حالا اون بخش از اموالی که از کفار بدون جنگ گرفته می شود، کل اون در اختیار حکومت اسلامی و حکومت اسلامی هم البته باید سادات فقیر را بی نیاز بکنه از آن، این مورد بحث نیست. حالا می دونم شما بگید سیل، اینه که شما فرمودید شد نه. آقای خویی می فرماد آیه غنیمت موضوعش با آیه سه یک چیز است، غنیمت جنگی است. آیه غنیمت تخصیص داد آیه سه را، آیه سه گفت سه یعنی غنیمت جنگی برای خداست، آیه خم گفت نه آقا چه خبره، یک پنجمش برای خداست. این فرمایش آخوی یعنی این انصافا خلاف ظاهره. برگردیم به فرمایش مرحوم شیخ طوسی در تبیان. ایشان فرموده است که در مورد خمس غنیمت یقسم و اندنا صدقت افسا، اندنا ظاهر است در ادعای اجماع و هو قول علی ابن الحسین و محمد ابن علی الباقر علیهم السلام رواه الطبری به اسناده عنهما. بالاخره اندنا یعنی مذهب امامیه این است که خمس غنیمت شش قسم میشه. بعد مرحوم شیخ طوسی اقوال غیر فقهای امامیه رو هم نقل کرده، البته میگه ابوالعالیه و ربیع. ابوالعالیه ربیع رو شیخ طوسی نمیگه، مرحوم تبرسی در مجمع البیان که دقیقاً مجمع البیان همون استنساخ تفسیر البیان هست با مقدار مختصری اضافات. بله مجمع البیان استنساخ تبیان شیخ طوسی با مقداری تغییرات و اضافات، دقیقا عبارات تبیان شیخ طوسی رو بیان میکنه، گاهی کم میکنه گاهی اضافه میکنه. شیخ طوسی فقط ابوالعالیه رو اسپرده، مرحوم تبرسی در مجمع البیان ذیل همین آیه غنیمت ربیع رو هم میگه، میگه اینها هم گفتن خمس غنیمت شش قسمت میشه، منتها اینا میگن سهم الله باید خرج بیت الله الحرام بشه، خرج کعبه بشه. این اختلاف رو با فقهای امامیه دارن، ولی در اصل شش قسمت بودن خون مثل فقهای امامیه هستن. خب این قول مشهور امامیه که ابوالعالیه و ربیع هم فی الجمله در اصل شش قسمت بودن خون همراهی کردن با اونها. در مقابل اقوال دیگری که هست مطرح کردن مرحوم شیخ طوسی در تبیان و مرحوم تبرسی هم در مجمع البیان ذکر کرده، یک قول میگه عبارت است از تقسیم خمس به پنج قسم، و قال ابن عباس عبدالله ابن عباس و ابراهیم فرزند مالک اشتره، ابراهیم ابن مالک الاشتره نخلی که از فقها ها بوده، و قتاده و عطا، میگن الخمس یقسم خمسه اقسام فسهم الله و الرسول واحدون، که در میان فقهای امامیه هم صاحب مدارک این رو قائل شد و نسبت هم داده شده در کلمات علامه و محقق به قیله، صحیحه ربعی هم که بر طبقش بود که بعداً باید مطرح کنیم. این در واقع میشه قول دوم. قول سوم قول شافعی است، میگه خمس چهار قسم میشه، سهم خدا و پیغمبر هیچ، میمونه سهم ذی‌القربا که بنی هاشم هن و سهم یتاما و مساکین و ابن السبیل، که این یتاما و مساکین و ابن السبیل اختصاص به بنی هاشم ندارن. قول چهارم قول مالک هست، فقیه عامه، یکی از فقهای اربعه، میگه ولایت خمس با حاکم است، یصرفه حیث و یشا، که در میان فقهای امامیه هم اخیراً این قول یک مقدار داره رایج میشه. قول پنجم قول ابو حنیفه و فقهای اهل عراق، اینا گفتن خمس در زمان پیغمبر پنج سهم داشت، خب لله که تشریفات او هیچ، ولی رسول ولی ذل قربان با فوت پیامبر اکرم فوت کرد دیگه، وفات پیغمبر وفات کرد دیگه، سهم الرسول دیگه نمیدونم از دوست خدمتتون که ذل قربا رو هم میگه دیگه وقتی خود پیغمبر از دوست خدمتتون که نبود دیگه سهم ذل قربا هم تموم میشه، فقط میمونه سهم یتاما و مساکین و ابن السبیل، اینم مذهب ابو حنیفه. بله؟ نه 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 ابو حنیفه مطلق میگه. خب این قول فقهای غیر امامیه. ما بله قول پنجم قول ابو حنیفه و فقهای اهل العراق عبارت شیخ طوسی. این نقل که کردیم اقوال عامه رو برای اینکه روشن بشه این کلام صاحب مداره که اکثر عامه قائلن که خم پنج قسمت می شود معلوم میشه درست نیست. اختلاف بین اونها هم شدید هست و فقط ابن عباس و ابراهیم و قتاده و عطا از اونها نقل شد که خم پنج قسم میشه. به عنوان فقهای عامه مطرح معلومی به هر حال جز فقهای عامه نام برده میشن. از جواب خدمتتون که اما ببینیم قول مشهور امامیه ادلتیه. اولین دلیل آیه خمس غنیمت بود. گفتن ظاهر آیه خمس غنیمت که لام لله و للرسول و لذی القربا دارد ظاهرش لام ملکیته. شش گروه هم ذکر شدن ظاهرش تشریک به تساوی هست. این قول در روایات ما هم دلیل داشت که دیروز روایات رو خوندیم، چند روایت خوندیم. اولین روایت که خوندیم روایت عبدالله بن مسکان عن زکریا بن مالک الجعفی بود که ما استظهار کردیم که این روایت هم شش سهم میگه و همینجور هم هست. منتها یک نکته از این رو من عرض کنم، در این روایت داره فجعل هذه الاربعه از هم فیهم، چهار سهم در سادات مربوط به ساداته. چرا؟ برای اینکه در روایت داره فجعل هذه الاربعه از هم فیهم، در روایت زکریا بن مالک الجعفی که حدیث یک از باب یک از ابواب قسمت الخمس بود، یعنی سهم الله، سهم الرسول، سهم ذی القربا، این که مربوط به سادات هست. ولی یتاما، یتاما اهل بیته، مراد از یتاما هم سادات یتیم هست. و اما المساکین و ابن السبیل فقد عرفت انا لا نأکل الصدقه ولا تهل لنا فهیل المساکین و ابناء السبیل. این عبارت مهم اینه که مراد از مساکین و ابناء السبیل در آیه غیر سادات باشد و لذا بازم میشه شیستن، ولیکن مشکلش اینه که سهم مساکین و سهم ابن السبیل دیگه مربوط به سادات نخواهد بود. ولیکن ما یک احتمال دیگه میدیم تو این روایت، ولو این احتمال ابتداعا خلاف ظاهر احساس میشه ولی این احتمال بالاخره قابل توجه هست. من روایت رو این ذیلش رو میخونم. فجعل هذه الاربعه از هم فیهم و اما المساکین و ابن السبیل فقد عرفت ان لا ناکل الصدقه ولا تهل لنا فهیل المساکین و ابناء السبیل. ما میگیم احتمال داره که حضرت بفرماید که مساکین و ابن السبیل چون در جاهای دیگر مستحق صدقند ولی مساکین و ابناء السبیل از سادات حرام است صدقه بگیرند، ولذا سادات از مساکین و ابن السبیل همین خمس را میگیرند. مساکین و ابن السبیل فقط عرفت انا لا نأکل صدقه، یعنی ما سادات صدقه نمی خوریم. ولا تهل لنا صحیحه، یعنی صدقه برای مساکین و ابناء السبیل هست. خب آیه خمس غنیمت چه کار داره به صدقه؟ ممکنه بگیم حضرت میخواد بفرماد این مساکین و ابن السبیل در آیه خمس غنیمت هم مراد مساکین و ابناء السبیل از سادات هستند، چون بر سادات حرام است زکات خوردن، زکات غیر سادات را خوردن، و مساکین و ابن السبیل در جاهای دیگر صدقه می‌خورند. انما الصدقات للفقراء والمساكين تا آخر. اما خمس غنیمت میشه مال مساکین و ابناء السبیل از سادات. البته یعنی چهار سهم مسلم مال سادات هست، دو سهم دیگه میمونه. اونام اگر هاشمی نبودن صدقه میخوردن، اما چون بر هاشمی صدقه حرام است، اینا اومدن داخل در خمس غنیمت شدن، عملا میشه شیشتا. حالا ما یه توضیح میکنیم، خودمونم اصرار نداریم، ولی به هر حال روایات دیگه هست که دیروز خوندیم و برخی روایات دیگه هم هست که انشاءالله به مرور میخونیم، مؤید کلام مشهور هست. در مقابل نظر مشهور اشکال هایی گرفته شده. همیشه شیشتا دیگه میشه، شیشتا میشه، شیشتا دیگه. اون مساکین و ابن السبیل هم با توجه به این که صدقه بر سادات حرامه، برای اونم سهم قرار داده شده. ما اینجا معنا میکنیم مساکین و ابن السبیل اگر سادات نبودن که صدقه دارن، چرا یه خمس به اونا بدیم؟ چون بر مساکین و ابناء السبیل از سادات صدقه حرام شده، خدا هم برای اونا سهم قرار داد. دو تا سهم اونا میبرن، چهار تا سهم هم که داشتیم میشه شیش سهم. حالا به عنوان یمکن ان یقال حالا قبول کنید، انشاءالله شاید بعدن به حد ظهور برسه. حالا نرسیدم نرسید مهم نیست، چون با توجه به این که و الا این مضمون رو هیچ کس نگفته، این مضمون را که بگیم مساکین و ابن السبیل در آیه غنیمت غیر سادات هم، این خلاف ضرورت فقه امامیه هست که مختص بشه المساکین و ابناء السبیل در آیه خمس غنیمت به غیر سادات. این هیچ کس به او قائل نشده. خب در مقابل این نظر مشهور نظرهایی هست که از نظر اول بله بله اشکالاتی هست که عرض میکنه. اشکال اول این است که گفته میشود که آیه غنیمت هیچ ظهوری در قسمت ششگانه خمس نداره. برای اینکه خداوند متعال مالک تکوینی عالم هست، وقتی میگن خمس غنیمت مال خداست، عرف استظهار نمی کند که خدا مالک اعتباری خمس غنیمت باشد. خدا که مالک تکوینی سماع و عرض هست، عرف ولو بعد از تأمل معقول بداند که حالا که خدا مالک تکوینی هست، معقول هم هست بگیم مالک اعتباری خمس غنیمت هم هست، اما مستبعد است از ذهن عرفی و عقلایی این معنا که ما بگیم غنیمت یک پنجمش ملک خدا هست. این تعبیر که خمسه فعن الله خمسه برای عرف ظهور در ملکیت ندارد و عرف از این لام لام اختصاص می فهمه. به قرینه سیاق و للرسول و لذل قربا هم همینطور میشه که خمس غنیمت اختصاص دارد به خدا و پیامبر و ذل قربا، ولذا گفته می شود که این آیه شبیه آیه انفاله. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. آیا کسی احتمال می دهد که انفال دو نصف می شود؟ نصفش برای خدا، نصفش برای پیامبر؟ نه، انفال ولایتش با خداست اولا و به ذات، و ولایتش ثانیا و بالعرض با رسول است و بدون رسول بما هو ولی امر المسلمین. و اختصاص دارد و الانفال لله، یعنی اختصاص دارد انفال به خدا، یعنی ولایت انفال با خداست اولا و بالذات، ثانیا و بالعرض ولایت آن با رسول است. در آیه خمس غنیمت یا آیه سید، اونم بیش ظهورش همینه که خمس غنیمت یا فی ولایتش با خدا و ثانیاً و بالعرض ولایتش با پیامبر و ثالثاً و بالعرض ولایتش با امام معصوم است و رابعاً و بالعرض ولایتش با فقیه عادل جامع الشرائط است. این مطلب رو حضرت امام هم در کتاب البیع عرض کردم بحث ولایت فقیه تصریح می کنن و اون سه تا که نمیدونم ولیت ما و المساکین و ابن السبیل میشه اولویت مصرف، اولویت مصرفه که بالاخره باید سادات فقیر تأمین بشن از بودجه عمومی و اولویت دارن اونها تأمین بشن نسبت به دیگران. خب شاهدی که بر این مطلب آورده بودن یکیش همین عدم معهودیت ملکیت اعتباریه خدا بود. بکشید مسجد که ملک خدا نیست. مسجد اتفاقا میگن وقفش تحریری است، ملک هیچ کس نیست. این که ما بیاییم به مردم بگیم این 1000 تومان ملک اعتباری خدا، به تعبیر حضرت امام و پیغمبر اکرم به عنوان نماینده خدا میره برای خدا عرض کرد خدمتتون که یک پارچه میخره مثلا دور کعبه، اون پارچه هم بشه، یعنی اون پول از ملک خدا بره بیرون، پارچه داخل ملک خدا بشه. اینا معهود نیست در ارتکاز عقلا. این اشکال های عقلی نکنید که آقا عقلا چه اشکال داره، ما در اعتبار دنبال اثر میگردیم، اثر عقلی این که این 1000 تومان ملک اعتباری خداست اینه که بالاخره ما تصرفمون در این 1000 تومان بدون اذن نماینده خدا حرامه. من نمیخوام بگم آثار عقلی نداره ملکیت اعتباریه برای خدا قرار دادن، خلاف یعنی خلاف مرتکز معهود نیست در ارتکاز عقلا. خانه خدا ملک خدا نیست، ملک اعتباری خدا نیست. اون اضافه تبرکیت شهر الله بیت الله، چون خدا دستور داد این خانه رو بسازن شد بیت الله. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن، و الا گفت که رفتیم مکه خدا که خونش نبود، هر سوات خدمت میشه نتونستیم خدا رو بیمون، و اینجور میشه دیگه، او عوام اینجور میگه. این بیت الله اضافه تشریف ها، اضافه تبرکی هست. بله؟ ملکیت اعتباریه لغو نیست، خلاف مرتکز عرفی است، یعنی معهود نیست. نه ما میگیم اصلا، یعنی ما که عرض میکنم، یعنی این طبق این اشکال اول که اشکال جمله از بزرگان هست از جمله حضرت امام، اینه که گفته میشه که این لام اصلا ظهور در ملکیت نداره. بابا مشهور اصرار دارن که این لام ظهور در ملکیت داره، اگرم جاهای دیگه لام ظهور در ملکیت داشته باشه، در جایی که میگیم حاضردار لذیده، لااقل تو این آیه ظهور نداره در ملکیت، چون گفتیم ان لله خبر. یک پنجم این غنیمت مال خداست، عرف اصلا استظهار نمی کنه یعنی ملک اعتباری خدا. شبیه اینه میشه الانفال لله و للرسول، شبیه این که الارض لله امن الارض لله، یعنی خدا سند زمین رو به نام خودش ثبت کرده، مالک اعتباری زمینه. این نیست که حتی این عرفی نیست اینجور معنا کردن.
ما قبول کنیم از باب
خب اجازه بدید، اگر شد لام اختصاص یعنی خمس غنیمت ولایتش با خداست، عرف میفهمه یعنی کل خمس ولایتش با خدا، ولایت کل خمس با خدا، مثل الانفال لله و للرسول، یعنی ولایت انفال تماما برای خداست. پیغمبرم معزول خلیفت الله هست، ولذا بله نه حالا اونو عرض میکنم اونو عرض میکنم
ظاهر باب نه عرضی بودن دو معیده
وقتی ظهور الخمس لله خمس الغنیمت لله در ملکیت نشد در ولایت شد این ظاهرش اینه که تمام خمس برای خداست و پیامبر عرف اصلا دوگانگی نمیدونه بین خدا و پیامبر میگه پیامبر خلیفت الله هست اصلا عرف بین یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول دوگانگی نمیبینه بین خدا و پیامبر عرف میگه که آقا انفال برای خدا و پیامبر است نه که نصفش برای خدا نصفش برای پیامبر اصلا دوگانگی نمیبینه بین خدا و پیامبر خدا اصل است و پیامبر فرع است خلیفت الله است برای این گفتن بله؟ چون ولایت بالاصاله از آن خداست نیاز که همین باید بگه همه چیز ما از خداست ولایت انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة میگه چرا خدا رو ذکر کرد بارگی میگم انما ولیکم نمیدونم رسوله و اصلا باید از بفهمید ولایت بالاصاله از آن خداست و پیامبرم اگر ولی امر ما چون خلیفت الله هست اگر امام معصوم ولی ما چون خلیفت الله یا خلیفت الرسول هست این وقت و اشکال قوی هست و ما تا یک قرینه اقوا پیدا نکنیم که رفعیت کنیم از این اشکال به نظر ما این اشکال قابل جواب نیست عرفاً معهود نیست که بیان بگن خمس غنیمت ملک اعتباری خداست عرف این استظهار رو نداره میگه چطور الانفال لله و الرسول میفهمه انفال ولایتش با خدا نه اینکه نمیدونم این جنگل ها ملک اعتباری خدا ولایتش با خود در اختیارش با خداست ولایتش با خداست و ثانیاً و بالعرض ولایتش با پیامبر است در این آیات زیاد میخوان بگن الرسول قبلش میگن الله اون که شما اشکال کردید چرا گفتن الله والله و رسوله احق ان ترجو حالا این اشکال اول اشکال اجازه بدید وقت گذشت
خود
چند مورد
ترا نام الله رو تعریف می‌کنید
یعنی اختیاری قرن
شده
آیه نام ها به صورت مثلا خوب مثلا اجازه بدید چرا الله نامش شده لحظه اجازه بدید وقت اجازه بدید خب این اشکال اول و مؤید این اشکال اول این است که در اون سه قسم آخر دیگه لام تکرار نشده چون لام ولایت نداره وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلذِّلْقُرْبَى بعد داره ولیتاما والمساکین و ابن السبیل تو آیه سه هم دقیقا نمیدونه تو آیه سه هم بله میگیم ذل قربا امام معصوم است تو آیه سه هم دقیقا همینجوره لام نیامده تو اون الیتاما و المساکین و ابن السبیل این فرق گذاشتن فرق اونم فرقه که هم در این آیه هم در آیه سه این عرفا این ناشی از تفنن در تعبیر نیست اگه بنا باشه که 6 سهم است و هر یک سهم مال یک گروه خب چه فهمی کردی این سه تا لامتون کم بود فقط تو این سه تا لام داشتید، بقیه‌اش خب قرض می‌گرفتید. حالا مرحوم آصف فیاض زنجانی یه شاهد دیگه هم ذکر کرده، میگه خود تقدیمه فان لله خمسه، ظهور در این داره کل خم ولایتش با خداست. حالا اینم به عنوان شاهدان لا بعتبه، ولی در حد ظهور عرفی نیست، از باب معید که خب مثلا ظاهر تقدیم اینه که فان لله خمسه برای خدا خمسه، او ظاهرش این است که مثلا کل خم برای خدا، یعنی ولایتش لله رو بس، فان لله خمسه. حتی
در
فان لزیدن ادار و لامر و لبکر. حالا من نمیخوام به عنوان شاهده قطعی ذکر کنم، چون کلام ایشون بود و بالاخره فرد محترمی بوده، خواستیم حق ایشون هم ادا بشه. هر سبب خدمتون که این هم شاهدی که ذکر میشه، از روایات هم استفاده میشه که خمس وجه الاماره در رساله محکم و متشابه هم میگه الخمس وجه الاماره. اینم به عنوان یه شاهد، انشاءالله بقیه شواهد جلسات